هستن. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید و لحظه به لحظه ما رو تماشا کنید.
سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که یک فرایند به رهبری سازمان ملل متحد باید مکمل فرمت‌های منطقه‌ای باشد نه جایگزین آن. یک عضو کابینه نظامی اسرائیل گفته است که تلاش‌های جدید برای رسیدن به یک آتش بس جریان دارد، اما افزوده است که اگر حماس تا رسیدن ماه رمضان گروگان‌ها را رها نکند، اسرائیل عملیات زمینی را در رفح آغاز می‌کند. و گزارش در مورد وضعیت قضات در تحت حاکمیت طالبان داریم که برخی از آنها از وضعیت دشوار امنیتی و اقتصادی شکایت کردند.
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 22 ماه فوریه سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد اظهارات توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان در مورد اجلاس دوحه همکارم فرخنده پیمانی گزارش خواهد داد و با محترم سخی بیراملی تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با همین موضوع و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال طالبان گفتگوی خواهیم داشت. امیدواریم که ما با ما باشید. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان میگه که مردم افغانستان خود باید در مورد آینده و نحوه برخورد با گذشته این کشور تصمیم بگیرند و کشورها و نهادهای خارجی در این مورد تنها میتونند نقش حمایوی بازی کنند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا همچنان خواستار حضور افغانهای بیشتر در نشست‌های آینده در مورد افغانستان شده. شرح بیشتر این موضوع از همکارم فرخنده پیمانی جویا میشیم که همین‌اکنون هم در برنامه با ماست. خونده جزئیات پیام های نیکلسن و دیدگاه او در مورد نتیجه نشست دوحه تا کنون چه بوده؟
سلام به شما سرجان و بیننده عزیز. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان پس از نشست دو روزه ملل متحد در دوحه که در آن موضوع حقوق بشر، نحوه تعامل با طالبان و مبارزه با تروریسم مورد بحث قرار گرفت، در صفحه اکس خود نگاشته است که پس از 45 سال جنگ در افغانستان روابط خوب این کشور با همسایگان آن ضروری می باشد و او از قصد کشورهای منطقه به هدف تعامل با طالبان استقبال کرده است. و نماینده البته در این قسمت صحبت‌های خود نماینده صحبت‌های مستقیم شد میشنویم. دوباره برمیگردیم.
اعلام شده این منطقه برای تعامل استقبال میکنم و به تمایل آن برای مشاهده ادامه حمایت دیگران نیز اشاره میکنم. یک فرایند به رهبری سازمان ملل متحد باید مکمل فرمت های منطقه‌ای باشد نه جایگزین آن.
خب سرجان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان همچنان گفته است که آینده افغانستان و نحوه تعامل و برخورد این کشور با گذشتهش باید توسط مردم افغانستان با همه تنوع قومی که دارد مورد بحث و مناقشه و تصمیم گیری قرار بگیرد. نیکلسن همچنان تاکید کرده که باید افغانهای بیشتر در نشست‌های مشابه اجلاس دوحه دعوت شوند. اینکه زنان افغان از این نشست چی توقع داشتن و حالا پس از نشست در مورد نتایج از این چی فکر میکنن، نظریات خانم نسرین حمیدی یکی از زنان معترض و عضو جنبش آزادگان در تبعید را میشنویم و دوباره باز هم برمیگردیم.
نشست دوحه با وجود واکنش های مثبت منفی که داشت تدبیر یافت. نمایندگان زنان افغانستان در اونجا موضع‌گیری هایشان تا حد اندازه قابل قبول زنان افغانستان قرار گرفت. ما از جهان خواستاری هستیم که نسل جدید افغانستان، نسل جوان افغانستان در تعاملات در افغانستان نادیده نگیرد.
سحر، ای قابل ذکر است که کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی همواره از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل بدهند و به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی هم احترام بگذارند. اما مقامات طالبان با تاکید بر اینکه حکومت این گروه فراگیر است گفتند که حقوق زنان در حکومتشان در چوکات شریعت اسلام تامین میباشد. سرجان
ممنون، تشکر از خودت فرخاندم. برای بحث بیشتر در مورد اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان در رابطه با نشست دوحه و رویکرد کشورهای منطقه در مورد افغانستان، محترم سخی بیراملی، تحلیلگر امور سیاسی را از شهر بن آلمان با خود داریم. آقای بیراملی خوش آمدین. اول نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان بار دیگر تایید کرده و تاکید کرده که این خود افغان‌ها هستند که باید در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند، که به نحوی اشاره به مذاکرات بین‌المللی دارم. با توجه به وضعیت کنونی، آیا طالب من حاضر اصلا هستن با مذاکره با مخالفانشان؟
سلام بر شما، سلام بر بیندای عزیزی که ما را میبینن. ببینین حقیقت داره که نماینده اتحادیه اروپا با زبان آورده یک حالت یک فکت است، یک باید هر روایتی که در مورد افغانستان نوشته میشه بعد از این باید توسط خود مردم افغانستان و در هماهنگی با همسایه ها نشه. این بسیار اتیز واضح است، ولی چیزی را که آله به زبان آوردن ای کاش این مسئله سالها قبل همه اقوام افغانستان، زنان افغانستان، جوانان افغانستان در نوشتن یک روایت تازه برای آینده کشورشان سهم می گرفتن. حالا که طالبا آماده پذیرش این مسئله هستن، رانیستن یک مسئله با اصطلاح می شود یک مشکل داخلی خود طالبا هست و من فکر می کنم به نفع همه طرف ها به شمول طالبا، مخالفینشان، اقوام و نمایندگان مردم و جامعه مدنی است که باید این کار صورت بگیره و یک روایت تازه با هماهنگی همه طرف ها، کشورهای همسایه، منطقه و هماهنگی سازمان ملل نشه شود.
بله. تامس نیکلسن به نحوی از عدم حضور افغان‌های بیشتر در نشست دوحه هم انتقاد کرده. به نظر شما در عدم حضور طالبان و مخالفان این گروه چه نظامی هستند، چه سیاسی هستند در همچون نشست ها، یا می توان روی موضوعات سرنوشت ساز بر افغانستان تصمیم گرفت؟
ببینید این دقیق است که همه طرف های زی دخل در قضای افغانستان در این جلسه متاسفانه شرکت نداشت. ما بسیار مثلا یاد میکنم از اقلیت‌های قومی ترکمن‌ها، ازبک‌ها و دیگر سادات و دیگر اقوامی که باید در این جلسه تمثیل می‌شدن به نوع نماینده می‌فرستادن. زنانی که عملا در ساحه مبارزه و مجادله می‌کنند نماینده از او کجاست و دیگر اقشار جامعه نماینده نباشتن و این افرادی هم که تا این شد آخرین روز بسیار سری نگه داشته شد نمی‌فهم دلیلش چی بود. ولی اگر قرار باشد جلسه در آینده اتفاق میفته بر رهبری حالا سازمان ملل و یا هر نهاد بین‌المللی دیگر، باید اینمی محور از این افرادی که انتخاب میشن باید بزرگتر ساخته شود. اقوام دیگر پس می گفتم شما نمیتونن 5-6 میلیون نفوس در یک قسمت از افغانستان نادیده بگیرن و اونا را هم به این جلسه دعوت نکنین. بنابراین من فکر میکنم که نیاز است بله جلسات بعدی با افراد بیشتر و حتی افراد از داخل افغانستان به شمول طالبان. حالا در سال در جلسه بن اینمی مشکل بود که یک طرف قضیه افغانستان که یک حقیقت افغانستان هم اصلا طالبان دعوت نشده بود.
بله.
و نتایج شما امروز میبینیم.
بله. آقای بیراملی، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که در نشست دوحه با تلاش‌های طالبان برای سرکوب داعش اشاره شد، اما نگرانی‌های جدی از حضور و فعالیت‌های مداوم سایر گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان هم وجود دارد. به نظر شما آقای نیکلسن منظورش از حضور و فعالیت‌های کدام گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان بوده؟
ببینید این مسئله است که جامعه جهانی و اویش ایالات متحده امریکا بارها از فعالیت گروه های مختلف دشت افغان در افغانستان، در پاکستان و در دیگر کشورهای آسیای میانه صحبت میکنند. این که کدام ببینید حالا یک مشکل بسیار جدی که در افغانستان در اویش ما داریم این است که یک حکومت که جوابگو بر جامعه جهانی باشد تا حال نداره و نبود نمی حکومت جوابگو و همشمول زمینه را برای فعالیت همه گروه ها و شکل گروه های دشت افغان متاسفانه فراهم می شود. بنابراین این به نفع همه هست که باید کنار هم پیش نرو و یک حکومت همه شمول تشکیل شده.
سپاس فراوان از محترم سخی بیراملی، تحلیلگر امور سیاسی که با برنامه تشریف آوردن. ممنون. شماری از قضات افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که در جریان بیش از 2 سال حکومت داری طالبان زندگی دشواری را سپری کردند و این روند همچنان ادامه دارد. برخی از قضات سبک دوش شدند، موفق به ترک افغانستان شدند، اما تعداد کثیری از آنها در افغانستان باقی ماندند و میگویند که با مشکلات اقتصادی فراوانی هم مواجه هستند و به صورت پنهانی زندگی میکنند.
با تسلط طالبان بر افغانستان تعداد زیادی از قاضیان که در محاکم نظام پیشین کار کردند افغانستان را ترک کردند، اما تعداد کثیری که در داخل کشور گیر ماندند میگویند از ترس تعقیب و بازداشت از سوی طالبان در خفا زندگی میکنند. حبیبه نام مستعار در صحبت صوتی که با صدای آمریکا داشت به شرط فاش نشدن هویتش گفت:
ما 43 نفر قاضی گیرمانده در افغانستان در یک حالت بد امنیتی قرار داریم. از 15 اگست سال 2021 به این طرف وظیفه را از ما گرفتند. معاش نداریم. شرایط برای ما سخت شده. از ترس امنیت اولاد ما مکتب رفتن نمیتونه. حتی پیش دکتر هم رفتن نمیتونیم. این زندگی قاضی زن در افغانستان است که سالها زحمت کشید و قاضی شد و این هم بدبختی که ما هم روش مقابل هستیم.
باید گفت که تعداد زیادی از قاضیانی که در داخل افغانستان هستند از صحبت در مورد زندگیشان بنابر نگرانی از افشا شدن هویت و مسئولیتشان خودداری کردند. ضیا بدخش یکی از قاضیان پیشین که پس از تسلط طالبان به فرانسه پناه برده است گفت بیش از 2100 قاضی در تشکیلات قضایی نظام جمهوریت مصروف کار بودند که 300 تن آنان زنان بودند، اما با به قدرت رسیدن طالبان و فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان همه این قضات از کار برکنار شدند که تعداد موفق به ترک افغانستان گردیده و اما تعداد کثیر دیگر در ولایات مختلف به صورت پنهانی زندگی می کنند.
بدبختانه امروز اونها در بدترین شرایط قرار دارند در افغانستان. تعدادشان که به پرونده های جزایی طالبان رسیدگی کرده بودند در دوران جمهوریت اونها در اختفا به سر می برند. حتی به خانه هایشان نیستن. ما تعدادی از قضات را خبر داریم که با وجودی که در افغانستان هستن در مدت همین 2 سال یک بار یا 2 بار موفق شدن خانواده اعضای فامیل و اطفال خود ببینن. بدبختانه در جاهای مختلفی با بسیار شرایط دشوار و سخت زندگی میکنن.
مرضیه بابکرخیل یکی دیگر از قاضیان پیشین این وضعیت را فاجعه بزرگ در سیستم قضایی افغانستان می‌داند و می‌گوید انتظار ندارد که طالبان از انتقام جویی و تعقیب قضات به خصوص آنانی که به دوسیه‌های جزایی طالبان و دیگر مجرمین رسیدگی کردند دست بردارند و به نظر او راه حل این مشکل خروج قاضیان از افغانستان است.
جامعه جهانی و افغانی کسانی که در سطح قدرت دولتی در ممالک در قرار دارند، به خصوص دفاتر البته حقوق بشر و وزارت های دفاع و داخلی ممالک مثل امریکا، انگلستان و جامعه اروپا، اینا باید که دست همکاری را بتن و در انتقال از این همکارای عزیز ما که هر روز با مرگ البته مقابل هستند و از لحاظ بی‌امنیتی حتی اولاد خود با مکتب نمیتونن که بفرستن، باید که همکاری کنن.
اما خروج همه این قشر تحصیل کرده و مسلکی محاکم افغانستان از این کشور چه تأثیری بر سیستم قضایی افغانستان خواهد داشت؟
شده جای شک نیست که افغانستان کادرهای خود را دست میدن، مگر من فکر نمی‌کنم که افغانستان بخواهند که کترهایشان در داخل افغانستان قربانی طالبان شود.
با وجود تلاش‌های مکرر، صدای آمریکا موفق به دریافت پاسخ حکومت طالبان در این مورد نشد. اما مفتی حمدالله صمیم از تحلیلگران سیاسی ساکن در کابل به صدای آمریکا در یک پیام نوشتاری موضوع آزار و اذیت قضات در افغانستان را عاری از حقیقت خوانده گفت که اگر کسی مشکل شخصی دارد، کار خودش است. صمیم همچنان نگاشته است که مسئولیت هر افغان پالیسی حکومت طالبان را تشکیل می‌دهد.
سازمان جهانی صحت با اشاره به نیازمندی های فزاینده بشری و بحران انسانی پایدار در افغانستان میگوید که سال روان میلادی برای نظام صحی این کشور پرچالش خواهد بود. این سازمان امروز پنجشنبه 22 فوریه در شبکه اکس گفته است که شهروندان افغانستان یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل میکنند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه روبرو اند. به گفته این سازمان نیاز به کمک های بشردوستانه در افغانستان و طرز چشمگیری افزایش یافته است. شمار نیازمندان از 18.4 میلیون نفر در قبل از آگست 2021 به 23.7 میلیون نفر در سال 2024 افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت گفته است که به 352 میلیون دلار اضافی برای تکمیل بودجه مجموعی 423 میلیون دلاری برای سال 2024 و 2025 در افغانستان نیاز دارد. همزمان با ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در باره که غزه، یک مقام اسرائیل گفته که تلاش های جدید برای رسیدن به یک توافق آتش بس با گروه حماس جریان دارد و مرگ الکسی نوانلی رهبر مخالف سیاسی پوتین در زندان سبب واکنش ها و احتمال افزایش و کمک ها به اوکراین از سوی ایالات متحده شده. این موضوعات را در برنامه امشب تحت پوشش قرار می دهیم، اما بعد از درنگ کوتاه.
جوانا توصیه میکنیم که ورزش بکنین به خاطر که طرف مواد مخدر رو نیاورین.
از پلاستیک علاقات اپوتریال ارش خلطی وسی
شافه جان مصاحبه هفته ما در مورد
بله پدی برای که دچ خالونه دانه او پوستی که اکثر وقت موجه یو معمولی ستوزن
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
همزمان با ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در باره که غزه، یک مقام اسرائیلی گفته است که تلاش های جدید برای رسیدن به یک توافق آتش بس با گروه حماس جریان دارد. پس از ایجاد بن‌بست هفته گذشته در تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه، این نخستین بار است که یک مقام اسرائیلی در مورد تلاش های جدید اشاره می کند. در این حال مقام صحی غزه گفتند که در طول یک شبانه روز گذشته نزدیک به 100 نفر در این باره که کشته شدند.
ادامه عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه. اردوی اسرائیل گفته است که با گسترش فعالیت خود در شمال غزه ادامه می دهد و عملیاتشان در خان یونس شهر جنوبی غزه نیز جریان دارد. در این حال بنی گنتس یک عضو کابینه نظامی اسرائیل گفته است که تلاش های جدید برای رسیدن به یک توافق آتش بس با گروه حماس جریان دارد.
در این روزها تلاش ها برای ترویج یک طرح جدید و نشانه های اولیه وجود دارد که بر امکان حرکت به جلو دلالت می کند. ما هیچ فرصتی را برای برگرداندن دختران و پسران یعنی گروگانان به خانه از دست نمی دهیم.
ولی این مقام اسرائیلی بار دیگر هشدار داده است که اگر حماس همه گروگانان را تا فرارسیدن ماه رمضان رها نکند، اسرائیل عملیات زمینی خود در رفح شهر جنوبی غزه را آغاز خواهد کرد. عملیات کنونی اسرائیل در غزه که به دنبال حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل راه اندازی شده است، حدود 80% جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه را به جا کرده است. حدود 1.5 میلیون نفر در رفح در نزدیکی مرز با مصر پناه برده است. در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل، این مسجد که در مرکز رفح موقعیت دارد با خاک یکسان شده است.
ما از جهانی که ادعای بشریت، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان دارد می خواهیم تا فوراً مداخله کند و این نابودی را که مردم ما با آن روبروست توقف دهد.
مقام های صحی غزه می گویند که در طول 24 ساعت گذشته حداقل 97 نفر در این باریکه کشته و حدود 130 نفر دیگر زخمی شده است. ادامه جنگ در غزه علاوه بر این که فعالیت گروه های نیابتی ایران در منطقه را تشدید بخشیده است، موجب ازدیاد خشونت ها در کرانه غربی رود اردن نیز شده است. با گفته پلیس روز پنجشنبه در نتیجه شلیک سه مهاجم در نزدیکی یک پوسته در کرانه غربی یک اسرائیلی کشته و حداقل 8 نفر دیگر زخمی شده است. پلیس گفته است که 2 مهاجم کشته شده و مهاجم سیومی دستگیر شده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرگ الکسی نوونلی رهبر مخالف سیاسی پوتین در زندان در مقر بحث‌های سیاسی آمریکا رخ نکرده است و فشار بر اعضای جمهوری خواه کنگرس را به خاطر تصویب کمک به اوکراین بیشتر ساخته است. در این حال رئیس جمهور بایدن و رقیب اصلی او ترامپ قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر در این مورد نظریات متفاوت دارند. به گزارش صدای آمریکا توجه کنید.
مرگ الکس نوولینی رهبر مخالف سیاسی روسیه در زندان با بحث‌های داغ در مسائل سیاسی آمریکا مبدل شده است. اشغال اوکراین توسط روسیه اختلاف نظر واضحی بین جو بایدن و ترامپ را برملا می‌سازد. بایدن به صورت روسیه را به مرگ نوولینی متهم ساخت و تهدید نمود که تحریم‌های شدید را علیه روسیه وضع خواهد کرد. اما مقامات روسیه می‌گویند که نوولینی به اثر مرگ ناگهانی فوت شده است.
در اصل مسئله این است که پوتین مسئول است. اگر فرمان داده باشد مسئول وضعیتی است که این مرد در آن هلاک شد. این شخصیت او را تبارز می‌دهد. این غیر قابل تحمل است. من گفتم برای این بار بهای باید پرداخته شود.
کرملین میگوید که اتهامات بی اساس و گستاخانه بوده و مقامات روسی از سپردن جسد نوولینی برای مادرش خودداری کردند. ترامپ و حزب جمهوری خواهی او روش متفاوت را پیش گرفتند. ترامپ میگوید او از ناتو به اندازه بایدن به طور مستحکم حمایت نمی کند. در یکی از رویدادهای اخیر در برنامه فاکس نیوز ترامپ خود را مانند نوولینی قربانی جلوه داد.
بسیار یک مسئله ناگوار است، اما در کشور ما هم اتفاق می افتد. ما از راههای مختلف در حال تبدیل شدن به یک کشور کمونیستی هستیم. اگر شما به آن نظر بیاندازید، من یک کاندید پیشتاز هستم. درک می کنم که قبلاً به دادگاه کشانیده نشده بودم. او کنون 4 مرتبه من به دادگاه کشانیده شدم. 8 الی 9 محکمه دارم. همه به خاطر این واقعیت که من در سیاست هستم.
ترامپ در مورد رسیدگی به وضعیت روسیه و اوکراین به طور مبهم صحبت نمود. در عوض گفت او اگر رئیس جمهور می بود، پوتین هرگز جای را اشغال کردن نمی توانست. جمهوری خواهان می پرسند که چرا باید برای جنگ پول بدهند. قوای روسی اخیراً یکی از شهرهای کلیدی را تصرف کرده است که قصر سفید با آن به عنوان ثبوت نیاز به کمک کار برده و استدلال می کند که قوای اوکراینی به کمک اضطراری نیاز دارند. شمار از جمهوری خواهان مطمئن است که بودجه ملغ شده کمک 95 میلیارد دلاری تصویب خواهد شد. قسمت بزرگان مربوطه اوکراین است. جنگ روسیه در بحث‌های سیاسی آمریکا مهمتر شده است. پیتر پومرانتسیف، خبرنگار، نویسنده و پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز میگوید همه مسائل مربوط به جایگاه آمریکا می‌شود.
این مسئله مربوط آمریکا شده است. آیا آمریکا می تواند به عنوان یک قدرت نقش بازی کند و تعهدات خود را در برابر متحدین خود حفظ کند و به آن احترام بگذارد؟ نشان دادن این که آیا آمریکا یک قدرت قوی است و یا این حیثیت را از دست داده است. پرسشی که مطرح است همین است. روسیه و اوکراین بیش از این مطرح نیستند.
مسکو و واشنگتن حدود 8000 کیلومتر از هم فاصله دارند، اما ایالات متحده به انتخابات ماه نوامبر نزدیک می شود. سرنوشت هر دو کشور بیش از هر زمان به هم گره خورده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با تداوم جنگ در اوکراین، کودکان این کشور مسائل جدیدی از جمله پناه بردن به کودکستان‌ها و مکاتب از بمباران، آموزش‌های مسئولیتی ماین و کمک‌های اولیه را فرا می‌گیرند. در این گزارش صدای آمریکا نظری به چگونگی تأثیرات جنگ بر جوان‌ترین اوکراینی‌ها انداخته است.
درس‌های جدید زندگی برای برخی از جوان‌ترین شاگردان اوکراینی. این شاگردان در شهر ایرپین فقط 3 و 4 ساله هستند و هر هفته آنان درس های ویژه امنیتی را می آموزند.
من به بچه ها توضیح می دهم که اگر چیزی را روی زمین می بینند هرگز آن را بر ندارند، حتی اگر اسباب بازی یا شیرینی هم باشد، زیرا می تواند یک ماین باشد.
روزها این شهر را وقت پس از تصرف در اوایل مارچ 2022 دوباره ترک کردند، اینجا را ماین‌گذاری نمودند. حالا شاگردان اوکراینی در سن‌های مختلف خطرات دوره جنگ را که هر روز با آن روبرو می‌شوند می‌آموزند.
صادقانه بگویم خیلی سخت است که در مورد این چیزها به بچه ها بگویم، اما می دانیم که باید این کار را انجام دهیم. ما بازی ها، کتاب ها، معماری های مربوط به ماین ها، نارنجک ها و انفجار ها را در اینجا درس می دهیم.
یونیسف مواد درسی حفاظتی را برای کودکان صنف اول و کودکستان در سراسر اوکراین فراهم می کند.
معلم ها با استفاده از محیط اوکراین به کودکان نشان می دهند که همچو اشیا ممکن در کجا باشد و چه کاری باید انجام دهند و با مواجه شدن با برخی اشیاء انفجاری با کدام شماره تلفن تماس گیرند. حدود 30% از اوکراین ماین گذاری شده است.
و شاگردان در این مکتب شهر کیف کمک های اولیه و شماره تماس در صورتی که کدام شای مشکوک را ببینند آموزش داده می شود.
جنگ زمانی رخ می دهد که یک کشور می خواهد خاک یک کشور دیگر را تصرف کند. روزها بمب پرتاب می کنند و خودشان در موتورهای زرهی می روند.
با این حال یونیسف گزارش می‌دهد که 7 میلیون کودک در اوکراین هنوز دسترسی مستقیم به آموزش حضوری ندارند و حدود 1.5 میلیون کودک دیگر دارای مشکلات روانی می‌باشند که نیاز به مداخله و رسیدگی مسلکی دارند. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
همزمان با ادامه حملات حوثی ها بر کشتی های جنگی جهت نشان دادن حمایت از فلسطینی ها در جنگ غزه، اداره تردد بحری بریتانیا اعلام کرد که 2 میزایل روز پنجشنبه با یک کشتی در سواحل جنوب شرق شهر عدن یمن شلیک شد و سبب آتش سوزی در کشتی گردید. شرکت امنیتی بریتانیایی امبری این کشتی را یک کشتی باربری عمومی متعلق به بریتانیا با بیرق پالیو شناسایی کرد که از تایلند به سمت بحیره سرخ در حرکت بود. سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا بدون اشاره به جزئیات گفت که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در حال واکنش به این حادثه هستند. بازارها در شهر کابل در این اواخر به گفته کسبکاران و باشندگان شهر به خاطر افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی رنگ و رونق پیشینه را ندارد. با این حال شماری از بازارهای کابل و سایر شهرهای افغانستان اجناس خارجی را با قیمت‌های مناسب‌تر به فروش می‌رسانند.
لیلامی فروشی نام آشنای برای همه مردم افغانستان است. در این بازار اجناس مختلف دست دوم از پیراهن و جمپرهای خارجی گرفته تا بوتها و سایر پاپوشها را میتوان سراغ کرد. با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه افغانستان، این بازارها همیشه خریدار و علاقمندان خود را داشته است. مردم بر علاوه ابراز رضایت از قیمت اجناس، از کیفیت این لوازم نیز خوشنودند.
الحمدلله شکر نظر به وضعیت اقتصادی کشور ای سهره که میبینی فعلا این بازار لیلامی به مردم بسیار اقتصادی تمام میشه، بسیار جنسای خوبتر نسبتا ارزان پیدا میشه. بله خوب است.
همچه تفله هست دیگه، تفله داشتم خواستم یک جره بود برشان بگیرم دیگه، دمیر هست هم بود نو پیدا میشه، هم لیلامی پیدا میشه، رقم هست شنال بوده ای نه، اکثرا چنایی میباشه، قدر مساکن نایی باشه و دلیمو یکان بوده ای که میشه که از لیلامی پیدا کنون.
با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی مردم، لیلامی فروشان نیز از کمرنگ شدن فروشاتشان شکوه دارند، اما میگویند که با همه حال با آید به دست آمده چرخه روزگارشان در حرکت است.
اتی دی لیلامی خاصیت خدایی است، داخلک دیر ضعیف دی پا دی خاطر بند لیلامی دیر خواهشات که ایسی لیلامی بوتون وقلو ایا چه وقت کار را تو کی نو منگم پام دی خاطر بند لغی جنی راورو دغل تناستیو لیلامی بوتون دی خرسویه سایی در محکم پر ایسالور 500 روپی پاتی کی گی خو لکه خلکم دیر خوشحال دی دینا
نیسته که تو خواست سودام نیسته که ما منتظرش باشیم اولی مزید سودا نیست، سودا بیشتر کنیم دیگه. گزاره میشم و مصرف خانه و دیگه کرای دکان و شاگرد دیگه و دیگه هرچی نبره.
این در حالی است که سازمان ملل متحد اخیراً با توجه به بحران اقتصادی در افغانستان و نیازمندی‌های بشری در این کشور گفت که برای کمک‌های بشری به افغان‌های نیازمند در سال 2024 میلادی به 3 میلیارد دلار پول نیاز است. این سازمان هشدار داده است که نیازمندی‌های بشری در افغانستان در سال روان میلادی همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند.
بینندگان عزیز، این بود داشته های تلویزیون آشنا که برای شما تقدیم شد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا درود دیگر بدرود.